بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فصل ششم از فصول بحث قطع، که بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه است. در اینجا دو تا امر رو ازش بحث میکنیم. یکی این که آیا براهین عقلیه موجب قطع به حکم شرعی میشه یا نه، این یه بحث. یه امر دومی هم داریم در مورد اصلا حجیت دلیل عقلی، که آیا دلیل عقلی حجت هست یا نه. و در نهایت بحث صحبت میکنیم از یک فائده‌ای در اقوال در حجیت دلیل عقلی و تعارضش با دلیل عقلی، که اگر دلیل عقلی حجت باشه و تعارض با دلیل نقلی پیدا بکنه چی کار باید کرد. این کلیات بحث ما. اما امر اول، آیا براهین عقلیه موجب قطع به حکم شرعی میشه یا نه؟ قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته رو اشاره بکنم. برهان عقلی قطع آوره، منتها همین هم مورد اختلاف بوده بین الان. بعضی ها مثل اخباریین می اومدن می گفتن که این براهین عقلی اصلا مفید قطع نیست، یعنی شبهه صغروی می کرده، اصلا می گفتن قطع ما نداریم از براهین عقلیه. بعضی ها بحث کبروی دارن، یعنی میگن که اگر قطع از براهین عقلیه حاصل شد حجت نیست، شبهشون کبرویه، میگن این قطع شما از طریق مثلا برهانهای عقلی است و ما برهانهای عقلی رو قبول نداریم. خصوصا الان توی زمان ما این بحث بسیار مهم شده، به خاطر اینکه بعضا به استدلالات فلسفی تمسک میشه، برهان برهان عقلی است، قطع آوره، اینا میگن این قطع شما حجت نیست. قطع حاصل از براهین عقلی حجت نیست، یعنی در کبرا مناقشه دارن. اما بعضی اصلا میگن این قطع نیست، براهین عقلیه قطع آور نیست. پس بعضا بحث صغرویه، بعضا بحث کبروی. اعلام اختلاف کردن، اکثر اصولین گفتن که براهین عقلیه مفید قطع هست، با این ها مخالفت کردن بعضی از اخبارین مثل محدث امین استرابادی و تعبیرشونی که نه لا تفید و الا الظن، براهین عقلیه مفید ظنه، مفید قطع نیست. این حرف به هیچ وجه نمیشه مورد خلاصه قبول قرار داد، یعنی معنا نداره خیلی این حرف که بیایم بگیم که برهان عقلی مفید قطع نیست. اگر میومدن میگفتن که حالا ما این برهانهای عقلی که گفته شده رو توش تشکیک داریم، بعضی ها ایراد دارن، برهان درست نیست، باز یه حرفی، بیایم بگیم برهان عقلی مفید قطع نیست، خیلی به نظر دور از تحقیق میاد این قول. یا اونایی که حالا حجت کبروی میان میگن، باز میگن مثلا قطع از این راه حجت نیست. اگه قطع موضوعی بود خب میشد یه حرفی زد رو قطعهای موضوعی، اما در قطع طریقه محض اونم فیه وافیه. اگر اشکال بکنه آدم به اصلش که بگه آقا این استدلال، این برهان به نظر ما غلطه، برهان نیستی، اینجوری اشکال صغروی بکنه باز خیلی بهتر، چون اشکال صغروی دو جوره، یکی اشکال صغروی میکنه میاد میگه که برهان عقلی قطع نمیاره. ببینید یه وقت یه کسی میاد میگه که نه، برهان، برهان شما برهان نیست، اصلا میاد تو خود موضوع برهان. اشکال صغروی ما هم پس دو مرحله داره، ما یه کبرای کلیه اصلی داریم که آیا برهان عقلی که قطع آوره این قطع شجت هست یا نه، اون کبرای کلیه ماست. بعد که میریم سراغ صغراش که آیا برهان عقلی قطع آور هست یا نه، بعضی تو این خدشه کردن، بعضی هم این خدشه تو این نمی کنن، چون این اصلا خدشه کردن تو اینجا خیلی حرف دور از تحقیقیه. شأن یک نفر عالم اصولی نیست، حتی شأن عالم اخباری هم نیست، بعضی که خدشه دارن میگن آقا ما در این برهان خدشه داریم، به نظر ما این برهان نیست، لذا قطع آور نیست. این حرف حسابی. بعض وقتا اگر شما در برهان خدشه داشته باشی، مقدمات برهان غلط میدونی، میگی نه به نظر من این مقدمه غلطه، تو برهان خدشه کردی، لذا میگی به نظر من قطع آور نیست. ما اگر مناقشه در صغرا میکنیم توی بعضی از برهان‌های عقلی که شده، مناقشه در صغرا، نه به اینکه بگی برهان عقلی قطع آور نیست، خیلی غلطه. ما خدشه داریم میکنیم، میگیم آقا این برهان شما تمام نیست، این معقوله. اینو چون تو جزوه ننوشتم، حتما دوستان کنار جزوه بنویسن و به خود منم بدن که اینجا بعد اضافه بکنیم، که این چون نکته بسیار مهمیه. مرحوم آقای خوی یک تفسیری ذکر کردن که این تفسیر به نظر خیلی خوبه و جای تأمل داره. تفسیر ایشون اینه: حکم عقلی به معنای ادراک عقل است و سه قسمه. قسم اول این که عقل درک کند ملاکات احکام رو، یعنی همون مصالح و مفاسد رو، عقل مصالح و مفاسد رو بتونه بفهمه. این قسم اوله. مرحوم آقای خوی اینجا ایراد دارن، میفهمن که عقل احاطه به جمعی مصالح و مفاسد و درجه شون و اینکه مصلحت غلبه داره بر مفسده یا مفسده بر مصلحت بعد از کسر و انکسار، نسبت به اینا احاطه نداره. عقل احاطه به این جهات ندارد. این تقریبا حرف آقای خویی نیست، حرف تمام بزرگان ماست. ما در اعاظم علماء امامیه کسی رو نداریم که بیاد بگه که عقل احاطه به جمعی مصالح و مفاسد دارد و میتونه کس رو انکسار کنه. هیچ کس در امامیه، نه در فقهایمون، نه در اصولیینمون، نه در اخباریینمون، حتی نه در حکمامون، در حکمای امامیه هم، چه فقهایی که از حکما هستن چه حکمایی که از غیر فقها بوده باشن، معمولا حکمای امامیه از فقها بودن، هیچ کدوم قائل به این مطلب نیستن. قائل خویی هم فهمن لذا ورد عنهم ان دین الله لا یصاب بال عقول، دین خدا با عقل ثابت نمیشه. این قسم اول. اما قسم دوم، قسم دوم اینه که بگیم که عقل درک حسن و قبح رو میکنه همون جوری که ادراک میکنه حسن طاعت و قبح معصیت رو. اینم قسم دوم ادراکات عقلیه که یک همچی قسم باشه، عقل حسن و قبح رو درک کنه. خب این حسن و قبح رو درک کردن مثل ادراک حسن طاعت و قبح معصیت باشه، چون حسن طاعت رو عقل درک میکنه، خب حسن و قبح هم بتونه درک کنه. آقای خوی اینجا یه ایرادی کردن، میخوان بفهمن که حکم عقل به حسن و قبح در مرتبه معلول حکم شرعیه. ممکن نیست که ما این رو کاشف از حکم شرعی قرار بدیم، چون حکم عقل به حسن طاعت و قبح معصیت کجا بوده؟ انما هو بعد از صدور امر مولوی من الشارع، شارع امر مولوی کرده، این امر مولوی کرد، این فعل شد حکم، شد محکوم به حکم الهی، شد طاعت خدا، مثل نماز، نماز شد طاعت خدا، بهش امر کرده. حالا ما حسنشو درک میکنیم، میگیم حسن طاعت، طاعت اول محقق میشه بعد حسنشو ما درک میکنیم، حسن صفت طاعته. پس بنابراین بعد از اینکه امر مولوی از شارع به این طاعت تعلق گرفت، ما حسنشو درک میکنیم. این حسن و قبح میشه چی؟ رتبش میشه بعد از حکم شرعی، یعنی حکم شرعی که اومد معلول این حکم شرعیه، معلول حکم شرعی در رتبه بعد حکم شرعیه، یعنی این حکم شرعی باعث میشه که ما چیکار کنیم؟ انقیاد کنیم، اطاعت کنیم و یک حسنی رو اینجا ما داشته باشیم. این حسن معلول حکم شرعیه، پس کاشف از حکم شرعی نیست. حسنی که کاشف از حکم شرعیه باید قبل از حکم شرعی باشه، اما حسن طاعت چیه؟ بعد حکم شرعیه، بعد اینکه حکم شرعی اومد ما میگیم این حسن است، طاعت حسن. آی خویی میفهمن این حسنی که عقل درک میکنه، حسن و قبهش، این حسن و قبه معلوم حکم شرعی، بعد حکم شرعی. اینو ما به حرف آی خویی ایراد داریم. این حرف آی خویی از ظاهر تمام نیست، این حرف نمیتونه مورد قبول واقع بشه و علتش اینه. قبحی که عقل حکم بهش میکنه دائما مورد قاعده حسن طاعت و قبح معصیت نیست، گاهی وقتا قبح به رتبه علت حکم شرعیه. مثالشو میزنیم، مثل قبح هتک. هتک حرمت که باب تجری مبنا شد آقای خویی برای اینکه شما بیاد بگید که تجری حرامه. چرا؟ چون گفتید هتک حرمت ملاست. کی درک کرد؟ عقل شما درک کرد. حسن قبحی بود که عقل شما درک کرده، مصداق قبیح بود دیگه. گفتید حد که قبیحه و تجری حد که مولاست، پس تجری حرامه، درسته نه؟ خود شما آقای خویی این رو قبول کردید، حد که مرحوم اصفهانی رو فرمود، شما هم قبول کردید، بزرگان هم قبول دارن، حد که قبیحه، حد که حرمت مولا قبیحه. و منشأ میشه برای اینکه شما وقتی که میگید عقل ما درک میکنه حسن و قبح رو، حسن فعلی رو درک میکنه یا قبح فعلی رو درک میکنه، اینجا چیکار کنه؟ حکم ازش استنباط کنید. شما حکم حرمت تجری از همین حکم عقلی استفاده کردید، استنباط کردید که تجری حد که حرمت مولاست، پس قبیح هست، پس حرام است. پس اینکه شما اومدید اینجا میگید که این حسن و قبحی که عقل درک میکند در مرتبه معلول حکم شرعیه، این غلطه، دائمی نیست، نه، گاهی وقتا در رتبه علت حکم شرعیه، مثل حتک. مثلا از ظاهر اینجا این ایراد به مرموهای خویی هست. اینجوری به نحو کلی نمیتونید بگید حسن و قبح رو عقل درک میکنه، بعضی از حسن و قبح هایی که عقل درک میکنه مثل حسن طاعته. اینجا حسن طاعت با مثال زدن، گاهی هم مثل مسئله حد که قبیح هست و از اینجا شما اومدید گفتید فعل متجربه میشه حرام. این ایراد فرمایش های خویی. قسم سوم از مدرکات عقل اینه که عقل بیاد درک کند ملازمات عقلیه رو، مثل ادلاک ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمش. این ملازمه اعتباری نیست، بلکه امر نفس الامریه. این ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش هم همینجور، این نفس الامریه. و اینو مرحوم آقای خویی میفرمایند که مستتبه حکم شرعی است. تعبیر مرموهای خویی اینه: ولحق و ان الحکم العقلی فی هذا القسم مستتبع للحکم الشرعی. حق اینه که حکم عقلی در این قسم مستتبع حکم شرعی است. پس قطعا در نظرهای خویی ما مدرکات عقلیهی داریم که مستتبع حکم شرعی باشد و ازش حکم شرعی استنباط بکنیم، مثل ملازمات عقلیه که اکثرا دیدید اصولی این هم اینو قائل هستند. پس ما مدرکات عقلی داریم که اصولی این قائلن که ازش میتونیم خلاصه حکم شرعی استنباط کنیم. اون مورد قبلی هم که قسم دوم بود اونم همین بود. یه دفعه خویی اینجا یه تعبیری شده که به نظر نباید میومده، ولی دیدید که مرحوم آقای مظفر وقتی که بحث خلاصه حسن و قبح مطرح میکنن و وارد این بحث ادله عقلی میشن، اول میان اون بحث مستقلات و غیر مستقلات رو مطرح میکنن، یکیش مثل بحث حسن و قبح، یکیش بحث چی؟ بحث ملازمات. دو تا بحث هر دو رو مطرح میکنن، از هر دو این ها میشه ما حکم شرعی استنباط کنیم. پس گاهی وقتا مدرکات ما حسن و قبح، یکی ازش میتونیم حکم شرعی استنباط کنیم، چون میدونیم قبحش در مرتبه ایست که چیه؟ در مرتبه ایست که شارع اینجا ملازمه با حرام قرارش میده. خیلی بد دقت کرد، چون هر حسنی به معنی وجوب نیست، هر قبحی هم به معنی حرمت نیست. در مسئله حتک ما میدونیم حتک حرمت مولا مرتبه شدیده قبحه و ملازم با حرمت، لذا حرمت استفاده کردیم. حد کنیم تیم که شاید کراهت باشه، نه بعض جا ممکنه یه قبحی باشه که کراهت باشه، یه حسنی باشه که استحباب باشه، ممکنه. اما تو بعض جا قبح شدیده، حسن حسن شدیده، اینجا قبح شدید بوده تو مسئله حد، شما حکم حرمت کردیم. اما یه غیر مستقلات هم داریم که به خاطرتون هست در اونجا اومدن مثل قاعده ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمش، که اونجا هم باز ازش احکام عقلیه رو گفتن استنباط میکنن. آقای خویم اونجا تصریح به این مطلب دارن میکنن. این نسبت به این تقسیمات آقای خویم. پس علی الظاهر ما باید بگیم که از حکم عقلی میتوانیم احکام الهی رو استنباط کنیم، برهان عقلی موجب قطع حکم شرعی می شود، فقط ملاکات احکام از مسائل مفاسد رو چرا اونو ما میگیم نه به هیچ وجه، عقل درک نمی کنه. اما حسن و قبحی که گاهی وقتا ازش بشه حکم استفاده کرد، یا ملازمات عقلیه یا که ازش بشه حکم استفاده کرد، حکم شرعی رو استفاده بکنیم، چرا داریم. این نسبت به این فرمایش امر اول که این بزرگان اختلاف داشتن درش. یک حاشیه مفصلی هم دوستان اونجا داشتن که آنها کاری ندارن. امر دوم در حجیت دلیل عقلی. اینجا باید ما در اقسام دلیل عقلی صحبت کنیم از جهت نسبت مطابقتش با واقع. میگیم که دلیل عقلی سه قسم است. خب این اقسام دلیل عقلی رو بحث بکنیم تا ببینیم چی میشه. یک دلیل عقلی قطعی که این بحث خیلی مفصلی داره، دلیل عقلی قطعی، این قسم اول ماست. شکی و ریبی در اعتبارش نیست، اما بعضی از عامه و اخباریون از خاصه مثل محدث سرآبادی اینها قائل شدن به عدم معارضه دلیل عقلی با نصوص. گفتن دلیل عقلی قطعی، قطعی هم که بوده باشه معارضه با نصوص نمیتونه واقع بشه. مستفاد از کلماتشون بعضن انکار صغراست و بعضن انکار کبرا. یعنی بعضیشون انکار صغرا کردن، بعضیشون انکار کبرا. که گفتیم بعضی میگن دلیل عقلی حجت نیست، کبرویت انکار کردن، بعضی جا میگن نمفید قطع نیست، یا به تبیری که ما گفتیم ممکن بگیم برهان برهان عقلی نیست، اصلا از موضوع بحث خارجه. اما اگر دلیل عقلی قطعی باشه به نظر ما قطعا دیگه باید بگیم که قطع آوره و حجت هم هست. بحث در اینجا در دو مقام قرار میگیره. مقام اول بحث ثبوتیه، در امکان منع از عمل به قطع حاصل از براهین و قواعد عقلیه. بحث دوم بحث اثباتیه. حالا شارع یا منعی هم کرده یا نه، منع رسیده که بگم به این دلیل عقلی عمل نکنید، منعی هم رسیده یا نه. بحث اول بحث ثبوتی، خیلی بحث بسیار مهمیه. ببینیم اینجا چی کار باید کرد. آیا امکان داره منع از عمل به قطعی که از براهین عقلی ثابت شده، میتونیم همچی منعی رو بکنیم؟ شیخ انصاری صاحب کفایه و اکثر اونهایی که بعد از اینها بودن مثل محقق ناینهای خویی، اینا میگن عدم امکان من، نمیتونیم منع بکنیم. اگر از براهین عقلی قطع حاصل شد امکان من نداریم. محقق ناینی یک بیان مفصلی در اینجا دارن. بیانشون اینه که ما میتونیم احکام واقعیه رو مقید کنیم به اینکه معلوم از غیر کتاب و سنت نبوده باشن، تقلیدشون کنیم، بگیم این حکم واقعی تقیید می شود به اینکه از غیر کتاب و سنت استفاده نشده باشه. من تا اینو با جعل اولی نمیتونیم بگیم. در جعل اولیمون همچی حرفی ما نمیتونیم بزنیم. این باید از کجا استفاده بشه؟ از یک جعل ثانوی. جعل ثانوی میخواد که متمم الجعل. آی ناینی این سری مباحثو با متمم الجعل درست میکردن، اینجا هم همینجوره. پس میگن که ما منع از عمل به قطع نداریم، بلکه با جعل ثانوی میایم حکم مقتوع رو تقیید میکنیم به اینکه مقتوع به سبب براهین و قواعد عقلیه نبوده باشد. اینو میتونیم انجام بدیم با حکم ثانوی، با جعل ثانوی، والا منع از عمل به قطع نیست، بلکه تقیید حکم مقتوعه. اون حکمی که مقتوعه میگیم که نباید مقتوع باشه به سبب براهین و قواعد عقلیه. خب مطلب اول، چهار تا مطلبشون برای این مسئله آوردن. مطلب اول اینه که قطع اگر تعلق به حکم داشته باشد، این طریق به اون حکمه، قطع طریق به حکمه، و محال این قطعی که طریق به یک حکم است بیاد تو موضوع اون حکم اخذ بشه. چرا؟ چون وقتی قطع طریق به این حکم هست، باید حکم قبلش بوده باشه، این قطع متأخر از حکم باشه. اگر بخواین همین قطع رو بیاین تو موضوع حکم اخذ بکنین، یعنی آوردین قطع رو یه رتبه قبل از حکم، یعنی قبل از حکمه، وقت لازمش میشه که اون چیزی که بعد از حکمه بیاد بره تو رتبه قبل حکم. تقدم متأخر لازم میاد، مستلزم تقدم قطع است بر حکمش، تقدم هر موضوعی بر حکمش. آقای ناینی میفرمان که فرض تعلق قطع به حکم و اینکه طریق باشد به حکم، این مستلزم تأخر قطع از حکم خواهد. قطع باید متأخر از حکم باشد و تقدم حکم بر قطع لازمه این مسئله است. پس اگر ما فرض بکنیم که تعلق القطع به حکم، بعد بیایم همین خلاصه قطع رو عکس بکنیم در موضوعش، در موضوع اون قطع، مستلزم تقدم شی بر نفس است. این مطلب اول آقای ناینی. مطلب دوم آقای ناینی اینه، میگن استحاله تقیید موضوع حکم به قطع بهش، این موجب نمیشه که بگیم مطلقه نسبت به حالت علم جهل. ما گفتیم که قطع رو نمیتونیم تو موضوع حکم اخذ بکنیم، قطع به حکم رو. خب حالا که نتونستیم اخذ بکنیم، یکی میاد میگه پس موضوع حکم مطلق است نسبت به اینکه قطع به حکم داشته باشیم یا قطع به حکم نداشته باشیم. میگن نه، اینم درست نیست. چرا؟ چون میگن که وقتی موضوع حکم رو تقیید به قطع نمیتونیم بکنیم، محال شد، این موجب نمیشه که این مطلق باشه نسبت به حالت علم و جهل. چرا؟ چون در بحث مطلق و مقید ما اینو اومدیم گفتیم تو مثل واجب تعبدی و توسلی که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است. یعنی اینجا تو بحث قبلا تو بحث واجب تعبد و توسل اینو داشتیم که رابطه بین اطلاق و تقلید چیه. بعضیا رابطه رو چی دونستن؟ عدم و ملکه دونستن. بعضیا رابطه رو رابطه عدم و ملکه ندونستن، بلکه اومدن اینجوری گفتن، گفتن اینا مثلا متضادینن، وقتی این نبود اون یکی خواهد بود. که این بحث حالا بعد اشاره میکنم تو ایراد فرماشات محقق نایمی. آقای ناینی نظرش اینه که وقتی تقیید محال شد، اطلاق هم محال، پس بنابراین ما اطلاقی هم نخواهیم داشت. پس هر تکلیف نسبت به انقسامات ثانویه‌ای که ناشی از خطاب میشه اهمال نمیتونه داشته باشه و اتصاف به تقلید و اطلاق هم نمیتونه داشته باشه، تقلید و اطلاق لحاظی هم نمیتونه داشته باشه. این فرمایش آین آینی. پس وقتی تقیید به قطع محال شد، اطلاقش هم نسبت به قطع و حالت عدم قطع، یعنی حالا به تعبیر آقای ناینی حالت علم و عدم علم، اینم میشه چی؟ اطلاقش هم میشه ممنوع، اینم میشه محال. بعد از این میرزا ناینی یک مقدمه سومی ذکر کردن و اون اینه که این اهمالی که ما در مطلب دوم اومدیم گفتیم اهمال در مقام اثباته و الا اهمال در مقام ثبوت معقول نیست. تو مقام ثبوت شعاره که اهمال نیستش که. پس یک دلیل آخری به عنوان متمم جعل اول میخوایم، به عنوان تقید غرض یا عدمش، یعنی یکی از این دوتا هم، یا تقید موضوع در جعل اول به علم اینجوری بیاد بکنه، در به اصطلاح همون جعل اول دلیل دوم بیاد تو اون دلیل اولی که جعل اولی بود بیاد موضوع رو مقید کنه به علم، اینو میگیم نتیجه تو تقلید. یعنی تو خود همون دلیل نمیتونیم موضوع رو مقید بدونیم، اما با یه دلیل دوم بیاد میگیم آقا اون دلیل اولی بود که جعل اولی بود، من به عنوان دلیل ثانوی، به عنوان جعل ثانوی میام میگم موضوعش باید مقید به علم باشه. این یا اینو باید بگیم که میشه نتیجه تقیید، یا تعمیم بدیم موضوع در جعل اول نسبت به علم و عدمش، یعنی نتیجه تو اطلاق، یعنی بیایم بگیم با یه دلیل دوم که بگیم اون موضوعی بود که مال اون دلیل اولی بود، اون موضوع اعمه میخواد در حالت علم باشه یا در حالت جهل باشه، اینو بهش میگیم نتیجه تو اطلاق. حالا مثال میزنن، میگن در قصد قربت شما گفتید که عبادات مقید به قصد قربت، بعضیاشون به هر حال عبادات مقید به قصد قربت داریم، قد علم تقلید العبادات به قصد قربت، به نتیجت تقلید چطوری اومدیم تقلید زدیم؟ گفتیم که به نتیجت تقلید به خاطر تقید غرض به این قصد قربت، از باب دلیل ثانوی، از باب نتیجت تقلید اومدیم با یک جعل ثانوی مقید کردیم، گفتیم این عبادت باید، این موضوع باید با قصد قربت انجام بشه، این نمازی که واجب است میایم با دلیل ثانوی میگیم که این موضوعش که نماز بوده باید همراه با قصد قربت باشه، اینو با دلیل دوم میایم میگیم، که اونجا مرحوم آقای ناینی مفصل بحث داشتن تو تعبدی توسطی خوندیم. کما اینکه از ادله اشتراک تکلیف که گفتیم تواتر داره اخبارش، از اونجا استفاده میشه که احکام مخصوص به عالمین نیستن بلکه شامل جاهلین هم میشن، یعنی اون حکم فقط برای مکلف عالم به حکم نیست، جاهل به حکم هم شامل میشه. کما این که تعبیر میکنن که ثبت من الادله اختصاص و حکم به عالمین بهش در بعضی از ابواب، مثلا فرض کنید که تو باب حکم قصر و اتمام، تو باب جهر و اخفات این حرف گفته شده که این حکم جهر و اخفات مال کسی که عالم بهش بوده، موضوع عالم بهش، اگه کسی جاهل بوده باشه اصلا این حکم نداره، اگر کسی جاهل بوده باشد اصلا این حکم رو نخواهد داشت. اینم یه بحث دیگه. پس مستفاد از دلیل متمم جعل اول اینه که ما بیایم بگیم که از باب نتیجت و تقیید میگیم حکم مختص به عالم بهشه، اطلاق نداره. اینم مطلب سوم. یه مطلب چهارمی هم آقای ناینی فرمودن، اینم عرض بکنم بعد بریم تو مناقشاتش. ایشون میگن که وقتی که اخذ به قطع به حکم در موضوعش با دلیل دوم با جعل ثانوی ممکن بوده باشه، پس میتونیم ما بیایم بگیم که قطع به حکم از سبب خاص رو منعش بکنیم. چطور گفتیم با دلیل ثانوی میایم میگیم که آقا این حکم مخصوص عالم بهشه، حکم جهر و اخفات مخصوص کیه؟ اون موضوعی که عالم به این حکم باشه، اینو با دلیل ثانوی میگیم. با همون دلیل اول نمیتونستیم بگیم، محال بود با دلیل اول بگیم. اگه با دلیل اول میخواستیم بگیم جهر و اخفات مخصوص حکم کسی که عالم بهش باشه، معناش این شد که تو موضوع حکم جهر و اخفات علم به این حکم عقص کرده باشیم، در حالی که علم به حکم بعد حکمه، موضوع قبل حکمه، درسته؟ پس اگر ما در دلیل جهر و اخفات بخوایم بیایم در موضوعش اخذ بکنیم که شما علم به این حکم جهر و اخفات داشته باشی، محاله، لازمش تقدم متأخر لازم میاد، چون علم به حکم جهر و اخفات ماله بعد حکم جهر و اخفاته، نمیشه تو رتبه موضوعش اخذ بشه. اما با جعل ثانوی این کارو کردیم. خب میگه حالا که این کارو با جعل ثانوی کردیم، بیایم بگین اگر قطع شما از راه قیاس بوده باشه معتبر نیست، نه با جعل ثانوی بکنید، چرا که تو روایت ابان ذکر شده بود که دین الله، خلاصه یه روایت مفصلی داشتیم که روایت ابان ابن تغلب بود از امام صادق که ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة کم فیها، هی اینو ذکر کردن. بعد یه دفعه به یه جا رسید که خلاصه او، حالا روایتش قبلا به ذهنتون هست دیگه، اونجا گفتن که اشرون من الابل، بعد گفت اگه دو تا رو قطع بکنه گفتن اشرون، بعد گفتن اگه سه تا رو قطع بکنه گفتن سلاسون، گفت اگه چهار تا رو قطع بکنی فهمیدن اشرون. بعد میگه سبحان الله، یقطع ثلاثا فیکون علیه سلاسون و یقطع اربعا فیکون علیه اشرون، سه تا رو قطع میکنه شما میگی که 30 تا شطور، حالا که اومد چهار تا رو قطع کرد چرا میگی دوتا؟ ان هازا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرع ممن قال، ما براعت جسیم از کسی که این حکم نقل کرده، و نقول الذی جاء به شیطان فقال مهلا یا ابان، حضرت فرمودن آرام باش ابان، خاطر حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم ان المرأة تقابل الرجل الى ثلث دیه تا ثلث دیه، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، وقتی به ثلث رسید برمیگرده به نصف، یعنی به چهار تا که رسید دیگه نصف میشه دیگه. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنت و اذا قیست موهقت دین، اگر سنت بخواد قیاس بشه دین از بین میره. پس آقای ناینی میخوان اینو بگن با دلیل ثانوی میتونیم تقیید بکنیم احکام واقعیه رو به اینکه معلوم از طریق خاصی نباشن، مثلا معلوم از طریق قیاس نبوده باشن، اینم از باب نتیجت و تقیید. پس در حقیقت موضوع این احکام کسیه که عالم به اینها از طریق قیاس نبوده باشه، و این تصرف در ناحیه قطع نیست تا بگیم طریقیتش ذاتیه مثلا هست و غیر قابل اینه که ما جعل نفی اثباتی بیاریم. تصرف در ناحیه مقطوعه و تخصیصش به یه موضوع دونه موضوع دیگه ای. نمیخوام تو ناحیه قطع بگیم من از عمل نمیشه، آیه ناینی اینو تاکید داره، من از عمل به قطع نه، از اون باب نیست. لذا میشه از این باب، از باب جعل ثانوی، قطع حاصل از جفر و رمل و کلا قطع حاصل از غیر از طرق شرعیه رو ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم منع کنیم، اما با دلیل ثانوی. این فرمایش آقای ناینی، تا برسیم به ایرادات فرمایش محقق ناینی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.